بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغدة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم، أن يجمع به الكريم ويرم به الشغف ويملأ به الأرض بالسمع عدله ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يتؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. آية 120 و 121 سورة مباركة توبة. در آیات گذشته این مطلب مورد بحث بود که گروهی از مسلمانها بر اثر دلبستگی به دنیا و ضعف ایمان تخلف کردند از فرمان رسول خدا برای رفتن به میدان جهاد در غزوه تبوک، و رسول خدا برای تنبیه اونها و دیگران به امر خدا از طریق مبارزه منفی با اونها مواجه شد و اونها را مورد بی‌اعتنایی کامل قرار داد و کلمه ای با اونها حرف نزد. مسلمان ها هم به تبعیت از پیغمبر اکرم همین کار را کردند. اونها هم اعراض کردند. در واقع یک اعتصاب عمومی علیه متخلفان به وجود آمد و در یک محاصره کامل اجتماعی قرار گرفتند، تا اونجا که زنانشون و فرزندانشون هم اعراض کردن از اونها. جوری شد که به فرموده قرآن حتی اذا زاغت علیهم الارض بما رهبت و زاغت علیهم انفسهم، جوری شد زمین با این وسعتش برای اونها تنگ شد، مانند یک زندان تنگی شد برای اونها. حتی تو خودشون هم یکدیگر را تحمل نکردن، در درون خودشون هم ناراحتی داشتن، گویی که در جان خودشون هم جایی ندارن. دیدن راهی جز تضرع در خانه خدا چیزی نیست. قریب 50 روز در حال دعا و تضرع و زاری بودن تا توبشون قبول شد. ثم تاب علیهم. اینها خلاصه مطالبی بود که در آیات گذشته ذیل آیات صحبت شده بود. حالا این دعایی که امروز تلاوت شد، خداوند حکیم در این دعای یک قانون کلی و عمومی به تمام اهل ایمان ارائه می کند، با بیانی که هم در اون بیان توبیخ و ملامت دیده می شود و هم وعظ و نصیحت و ضمناً بشارت پاداش نیک و سعادت جاودان می دهد به کسانی که پند پذیر باشند، نصیحت را قبول کنند، عاقلانه زندگی کنند. آیه شریفه می فرماید ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. ما کان می شود بگیم که شایسته نیست یا نبود، سزاوار نبود که اهل مدینه و کسانی که در اطراف مدینه زندگی می کنن از اعراب، قبلا عرض شده اعراب به معنی عرب ها نیست، به معنی بادیه نشینان است، قبائلی که در اطراف مدینه سکونت داشتن، اهل مدینه و اعراب در اطراف مدینه سزاوار نبود که اینها از رسول خدا تخلف کنن، فرمان او را نادیده بگیرن. اهل مدینه یعنی مردمی که خودشان در عاصمه مملکت اسلامی هستند و تمدن دینی به اونها رسیده است، با رسول خدا در ارتباطن، او را میبینن، نورانیت او را تشخیص میدهن، حق بودن نبوتش را تصدیق کردن، شایسته نبود این مردمی که اهل مدینه ان، در مرکزن و با پیغمبر در ارتباطن، سزاوار نبود که اینها فرمان او را زیر پا بگذارن. دارگه می دانن که رسول الله هست، یک فرد بشر عادی نیست، از خود حرفی نمی زند، از خود برنامه ای نمی دهد، رسالت دارد، پیام آور است، از جانب خدا وحی آسمانی برش نازل می شود. شما اهل مدینه اید، در مرکز اسلام جا گرفته اید، با رسول خدا در ارتباطی، سزاوار نبود که شما تخلف کنید از فرمان او و از رفتن به میدان جهاد سرپیچی داشته باشید. ولا یرغبوا به انفسهم ان نفسه، سزاوار نبود که اهل مدینه برای حفظ جان خودشون جان پیغمبر را ندیده بگیرن، او را در میدان جنگ تنها بگذارن و خودشون به آسایش در زندگیشون بپردازن. این سزاوار نبود. لا یرغبو به انفسهم ان نفسه، رغبت میدونیم که دو معنای متضاد دارد، گاهی به معنای میل است و گرایش، گاهی به معنای اعراض است و تنفر. مثلا آیه شریفه انا الی ربنا راغبون، اونجایی که با الی قرین باشه به معنای رغبت میل است. انا الی ربنا راغبون، یعنی ما نسبت به خدایمون میل داریم، گرایش داریم. و اونجایی که با کلمه ان قرین باشد به معنای اعراض است، یعنی تنفره. در آیه شریفه هست که اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، در اونجا با کلمه ان آمده، اراغب عن آلهتی، یعنی معرض انت عن آلهتی، اونجا به معنای اعراض است. هر جا که رغبت با اله آمد به معنای میل است و گرایش، اونجا که با کلمه ان آمد به معنای اعراض است و تنفر. حال در اینجا با ان آمده، ولا یرغبو به انفسهم ان نفسه، سزاوار نبود که اهل مدینه به خاطر جان خودشون به انفسهم با سببیه است، به سبب اینکه جان خودشون را حفظ کنن از جان او اعراض کنن، او را رها کنن، در میدان خطر تنها بگذارن و خودشون در خانه خود بنشینن. سزاوار نبود. لا یرغبو به انفسهم ان نفسه. خب چرا میگیم تخلف از فرمان رسول حرام است؟ سزاوار شما اهل مدینه نبود. چرا میگیم اعراض از او شایسته نیست؟ زارگه به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب، چون اینها اعتقاد به معاد دارن. و شما که به معاد معتقدی، شما که زندگی را به همین دنیا پایان یافته نمیبینید، بعدن شما حیات دارید، زندگی دارید، دنیا را مزرعه میدانید. شما در مکتب دین پرورش یافته اید. دنیا مزرعه است، کشتگاه است و دروگاه بعدن خواهد رسید. بذر افشانی میکنید شما. خب شما که بذر می افشانید معتقد به محصولش هستید. خب بدانید این دنیا سختی های دارد، می گذرد، اما این سختی ها دنبالش خوشی های ابدی دارد، سعادت جاودانه دارد. تشنگی شما در میدان جهاد که می روید، گرسنگی دارید، تشنگی دارید، زخم برمی دارید، به دیگران به زخم به دیگران می زنید، دشمن را خشمگین می کنید، همه اینها اجر دارد، گم نمی شود پیش خدا. اعتقاد شما کجا رفته؟ شما اعتقاد به معاد دارید و محصول برداشتن بعد از مرگ نسبت به بزرفشانی در دنیا. شما چیلی معتقدید؟ و انهم لا یصیبهم ظمأ، می دانند که اینها تشنگی، ظمأ تشنگی، نصب یعنی خستگی، مخمسه گرسنگی، فی سبیل الله در راه خدا، همه اینها حساب می شود، همه اینها اجر دارد، پاداش دارد، ظمأ به شما می رسد. لا یصیبهم ظمأ، هیچ تشنگی به شما نمی رسد، گرسنگی نمی رسد، مگر اینکه دنبالش اجر و پاداش عظیمه. ظمأ ولا نصب، تشنگی و خستگی و مخمسه گرسنگی، فی سبیل الله، همه در راه خداست، در راه هوای نفس کنی، اینکه تمام که نمی شود، از بین که نمی رود. نگاه شما محفوظه، تلفظ شما محفوظه، یک قدم شما بر می دارید، دستی حرکت بدهید در راه خدا، همه اینها حساب دارد. ولا یتعون موتعن یغیظ الکفار، هیچ قدمی بر نمیداری که اون قدم کفار را به خشم بیاورد مگر اینکه اجر دارد. لا یتعون موتعن، موتع یعنی اون جای قدم، هر قدمی که شما بر میدارید با اون قدم کفار را به خشم میآورید حساب دارد، به شما اجر داده میشه. ولا ینالون من عدو نیلا، این جمله را می شود دو جور معنا کرد، یکی این که هیچ ضربه ای شما نمی خورید از دشمن مگر حساب دارد، یا هیچ ضربه ای به دشمن نمی زنید مگر حساب دارد. این جمله به دو معنا می شه معنا کرد. لا ینالون، لا ینالون من عدو نیلا، از دشمن ضربه نمی خورید مگر رو حساب، به دشمن ضربه نمیزنید مگر رو حساب. الا کتب لهم بهی عمل صالح، در مقابل همه اینها عمل صالح نوشته میشه برای شما، داری کار نیک انجام میدید، برای خداست. راه خدا نبود هیچی بی ارزش. اگر راه خدا بود کمترین کار شما، کوچکترین قدمی که برمیدارید حساب دارد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، چون با این کار شما محسنید، دارید کار نیک انجام میدید و خداوند به خود حتم کرده اجر محسن را ضایع نمی کند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. آیه بعدم ولا ینفقون نفقه صغیره ولا کبیره، هر انفاقی که شما دارید چه کم چه زیاد، کم و زیاد مطرح نیست، کمیت مطرح نیست، در راه سبیل الله، راه خدا، کیفیت مطرحه، نیت خالص، اخلاص در عمل، این حالا کم یا زیاد، لا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیره، هیچ نفقی، هیچ مالی که شما انفاق میکنید چه صغیر چه کبیر، ولا یقطعون وادیا، هر وادی که شما میپیمایید تو بیابانها راه میروید این حساب داره. شاید فرقش با اون وگثعون موتعن این باشه که اونجا پیاده روی منظور باشه، چون قدم در جاییست که اینتا پیاده راه میرن. شما هر قدمی که برمیدارید این یقطعون مربوط به اعم از مرکب باشه یا پیاده باشه. شما ممکنه با هواپیما سوار بشید و وادی ها میپیمایید مکه بروید، این یقطعون وادیه. اونایی که پیاده میروند یقطعون موتعن، هر قدم برمیدارید، هر بیابانی را که شما میپیمایید، حالا یا با مرکب یا بی مرکب، الا کتب لهم، برای اونها نوشته میشه، لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، تا نتیجه این بشود که خداوند پاداش میدهد به بهترین وجهی که شما عمل کردید. احسن ما کانوا یعملون بازم مختلف میشه معنا کرد، ولی یک مونی که به نظر میزه همینه که شما ممکنه که کار حسن انجام میدید، کار احسن هم انجام میدید. کار حسن شما مثلا 100 تومن میارزه، کار احسن شما 1000 تومن میارزه، ولی خدا وقتی میخواد پاداش بده به پاداش همون 1000 تومن به شما میده. حسن انجام میدید ولی نتیجه احسن به شما داده میشه، چون کریم است، کرم که دارد اعمال میشود، ولی در مقابل کار حسن شما زایا احسن به شما میدهد. این یک معناش هم دیگه داره که حالا این بهتر به نظر میاد. بله، لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، به بهترین کاری که انجام داده اید خدا پاداش اون احسن را به شما میدهد. خب حالا این ترجمه آیات تا اینجا. بنده از مرحوم آیت الله عظما، مرحوم سید شرف الدین لبنانی که مرد از علمای مجاهد بوده ایشان در زمان خودش، در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام قدمی راسخ داشته، صاحب المراجعات، کتاب لطیفی هست و ظاهرن ترجمه هم شده، من ندیدم ترجمه اش را، ولی ظاهرن ترجمه شده، کتاب لطیفی، مکاتباتی داشته از با یک اون عالم معروف سنی، نامه های زیاد رد و بدل شده و عاقبت او اقرار کرده به حقانیت منطق مرحوم شرف الدین. حالا از ایشون من یک نکته دیدم ذیل همین آیه شریفه و الان متاسفم که چرا اون آدرس کتابشون رو یادداشت نکردم. خود مطلب رو یادداشت کردم اما آدرس کجا بوده از یادم نیست، در المراجعات بوده یا جای دیگه. در حال ایشون یه نکته ای در اینجا دارن و قابل توجه هست. حالا باز به نحو این که بنده عرض میکنم سوال مطرح کرده یا به نحو دیگری، به هر حال مضمون کلامشون اینه که در این آیه میشود چند سوال مطرح کرد و جواب داده بشه. یک سوال این که خب چرا آیه شریفه این تکلیف عمومی امت را فقط به اهل مدینه اختصاص داده؟ و آنه که این تکلیف عمومیه، تخلف از فرمان رسول حرام است، حالا چه اهل مدینه چه غیر اهل مدینه، امت اسلامی تخلف از فرمان رسول حرامه، اعراض از رسول حرامه. خب چرا به اهل مدینه فرموده؟ ما کان لأهل المدینة بمن حولهم ان یتخلفوا عن رسول الله و یرغبوا بانفسهم عن نفسه. خب این که حرمت عمومیه، یعنی بر همه مسلمان ها حرامه که تخلف کنن اعراض کنن، چرا به اهل مدینه مختص شده؟ ما کان لأهل المدینه ان یتخلفوا. بعضی خب جواب دادن که چون اهل مدینه خب در مرکز بودن و در عاصمه مملکت اسلامی بودن انجد به اونها اختصاص داده شده، ولی خب خیلی قانع کننده نیست، به جهت اینکه خب همه احکام که صادر شده بالاخره اونجا اهل مدینه مرکز بودن. و چرا اونجا نگفتن که یا اهل مدینه اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، یا اهل مدینه اطیعوا الله و رسوله، یا اهل مدینه کتب علیکم الصیام. اگر این باشه که چون در مرکزند خب باید همه احکام اونجور صادر بشه، خطاب به مرکز بشه، بعد بریز به دیگر رو مرسی، چه خیلی قانع کننده نیست. و این یک سوال. سوال دیگه این که خب اگه اینه تخلف حرام است، خب دوباره اون جمله بعد همین مطلبی رسونه که ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، خب این همینه، سزاوار نیست که اهل مدینه اعراض کنن برای حفظ جان خودشون، این همون مطلب بود دیگه، انگت خلف و همین بود، ما کان لأهل مدینه انگت خلف و ان رسول الله، حق تخلف ندارن، خب اعراض همونه، چه فرق میکنه؟ این حق تخلف ندارن و حق اعراض ندارن، چون اعراض با تخلف همه یکیه، پشت به پیغمبر کردن، رو به خود آوردن، این حرامه. حالا بگیم تخلفو عن رسول الله، یا بگیم که یرغبو به انفسهم عن نفسه، این تقریبا تکرار میشه. این تکرار هم در قرآن تأکید هم جای مخصوص دارد، به قول آن طلاب التأسیس خیر من التأکید، حرف نو زدن بهتر این که همون تکرار بشه و تأکید بشه. و اینجا این جمله تکرار میشه، یعنی از جهت معناش با اون جمله قبلی یکی میشه، تخلف حرام است، اعراض حرام است، اعراض همون تخلفه، فرقی نمی کنه، پشت به پیغمبر کردن، رو به خدا آوردن، این حرام. این سؤال دوم که چه تکرار شده. سوم این که خب اگر مقصود این که از پیغمبر اعراض نکنی، در اون کلمه ان نفسه چرا ان نفسه گفته شده؟ او میفرمود که انهو، چون رسول الله قبلا گفته شده ان یتخلفو ان رسول الله و یرغبو به انفسهم انهو، مفتن تمام بود دیگه، ضمیر انهو برمیگرده به همون رسول الله، خب تمام مطلب دیگه. نفس برای چه آمده؟ نفس در اینجا اضافه می شود و قرآن دعوش این نیست که یک کلمه اضافه بیاورد، همیشه الفاظ کم معانی زیاده، اینجا کلمه نفس چه جایی دارد؟ و یرغبو به انفسهم انهو، خب بسته تمام بود دیگه، کلمه نفس را اضافه شده. این سه سوال مطرح می شود در اینجا و تا هر مال ایشون هست. بعد جواب که می دهن این که معلوم می شود این تخلف در اینجا یک تکلیف عمومی نیست، یک تخلف خاصی بوده که مربوط به خود اهل مدینه است، به دیگران مربوط نیست، همه گناه مال همه نیست، بعضی افراد گناه خاصی دارن که دیگران ندارن، علما گناه خاصی دارن که دیگران ندارن، برای خودشون هست، عمرا گناه خاصی دارن، همه ندارن گناه را، سیاست مدارها گناه خاصی دارن، از دیگران ساخته نیست، اصلا ساخته نیست از اونها، قاضی گناهی داره اصلا از دیگران ساخته نیست. اینجا معلوم می شود که اهل مدینه گناهی داشتن مرد خودشون بوده، گناه عمومی نبوده، و لذا به اون خطاب شده. شما عقل ندارید که پیشگویی می کند قرآن که بعداً از این اهل مدینه گناهی صادر خواهد شد، این و این گناه فراگیر می شود، اثرش همه رو می گیره، ولی مال خودشون هست، خودشون این گناه رو کردن، مال اونها از این جنایت و این خیانت. و اون چی بود؟ فرمودن خیانت نسبت به مولا علی علیه السلام، از ولایت اعراض کردن، تخلف از این قانون کردن، اون فرمانی که رسول صادر کرده بود درباره ولایت اهل مدینه بود، کار اینا بود، دیگران هم خبر نداشتن از اینا. اونی که سقیفه را تشکیل داد، ابوبکر از روش سر آمد بیرون، اینا بود اهل مدینه بود، دیگران خبر نداشتن از این کار. پس اون گناه بزرگی که ریشه شد برای گناهان دیگر و فراگیر شد در امت، این گناه مختص به اهل مدینه بود، اینا این کار را کردن، از دیگران ساختر بود هستن، خبر نداشتن و نمیتوانستن این کار را بکنن، این کار را کردن. پس به فرموده ایشان این تخلف و این گناه گناه خاصیه، مربوط به اهل مدینه است، مربوط به همه امت اسلامی نیست. خطاب بونا میشه، ما کانال اهل مدینه، آینده مراقب باشید، هوشیار باشید، نکند اهل مدینه چنین کاری کنن. تخلف کن از رسول الله شایسته نیست برای اهل مدینه تخلف کنن از مرحله از امر به ولایت و فرمان رسول به ولایت. خب اگه این باشه خوبه دیگه، یعنی دیگه اختصاص کلی به جزئی نبوده، قانون کلی به جزئی مربوط نیست، قانون عموم امت به اهل مدینه مربوط مال خودشون بوده، گناهی بوده اهل مدینه صادر شده است و رسول خدا هم قبلا پیشگویی میکند که نکند چنین کاری پیش بیاد که از ولایت تخلف کنند. اعراض همینه، اعراض هم همونه، اعراض کرده اند از امر ولایت، فرمان ولایت. خب این مسئله، این که پس قانون کلی نبوده که بگیم چرا به اهل مدینه اختصاص داده شده، مال خودشون هست، اونا این گناه هم مرتکب شده. و اما تکرار، بیم اینجا اگر این انهم ان نفسه به پیغمبر منظور باشه، خب تکرار میشه، میگه پیغمبر مربوط نی، مراد از نفس علی علیه السلام در اینجا هم نقش شخص پیغمبر مراد نی، اون جمله اول شخص پیغمبر مراد ان یتخلف عن رسول الله، اما این دومی به علی علیه السلام مربوطه. حق ندارن اینها برای حفظ جان خودشون از علی صرف نظر کنن، برای حفظ منافع خودشون و ریاست خودشون از او اعراض کنن. حالا به چه دلیل؟ که نبا که حرف بیدل نمیشه زد، به چه دلیل که اینجا او را از نفس علی علیه السلام کامده آیه مباهله او را آوردن کنار این آیه، آیه مباهله کنار این آیه تخلف. خب ما در قرآن تفسیرش همینه، تفسیر قرآن باید با خود قرآن انجام بشه، یعنی آیات دیگر را کنار هم بگذاریم، آیات قرآن را تا معنا روشن بشه. یک آیه نمیتواند خودش ناطق باشه به همه مطالب، این نهج بلاغه است. کتاب الله تبصرون بهی و تنطقون بهی و تسمعون بهی و ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض. این قرآن بخواد روشن بشود باید آیه دیگری ناطق این آیه باشه، این آیه خودش حرف نمیزنه، زبانش اون آیه است، شاهدش اون آیه است، باید کنار هم گذاشته بشود آیه قرآن تا معنای این آیه روشن بشه. ولذا آیه مباهله ببینیم که از علی علیه السلام تعبیر به نفس نبی کرده، علی نفس پیغمبره. فقل تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. خب در این که مسلم بوده، شیعه و سنی متفقن که پیغمبر اکرم چهار نفر همراهش برده برای مباهله، چهار نفر برده همراهش، از اون چهار نفر آیه از صدیقه کبرا علیه السلام مصداق نشان میده، نساءنا، فاطمه علیه السلام مصداق نساءنا است و حسن و حسین علیه السلام مصداق ابناءنا هستن. اون سه نفر، اون چهارمی کجاست؟ با چه لفظی تعبیر شده؟ انفسنا، خودم. این پیغمبر گفته علی خود من هست، نفس من هست، چون نفس رو خود، خود من هست، جان من هست. خب این آیه علی را نفس پیغمبر معرفی کرده، این آیه تخلف هم میگه نفس پیغمبر، شما حق ندارید از نفس پیغمبر اعراض کنید. و ان یرغبو به انفسهم ان نفسه، اگه این نبود انهو گفته میشد، مثل غیر این جا نداره، چرا ان نفسه گفته شده؟ و انهو به تمام بود دیگه، اگر مراد خود شخص پیغمبر بود انهو باید گفته بشه، نه ان نفسهی. معلوم میشه اینجا شخص پیغمبر مقصود نیست، علی منظوره، منطقه علی علیه السلام شخص او که نیست، نفس اوست، یعنی مساوات دارد همیشه دو شخصن دیگه، شکی درش نیست، دو شخصن. اما این شخص مساوی با اوست از چه نظر؟ از همه کمالات، منهای نبوت، منهای نبوت رو ختم شده و دیگه نبوت نخواهد آمد. از این جهت علی علیه السلام در همه کمالات مساوی با رسول است. خودشان فرمود یا علی انت تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیه. اون چی من میشنوم تو میشنوی، اون چی میبینم تو میبینی، چیزی نیست که من بدانم تو ندانی، من ببینم تو نبینی، فقط تو نبی نیستی. چون ختم شده نبوت، از این چون ختم شده دیگه نی و تمام کمالات درش هست. اگه بنا بود بعد پیغمبر، پیغمبر بود او میامد، ولی بنا نیست که دیگه نبوتی بعد باشه، اما او نفس نبیست، این تمام کمالات در او هست، منهای نبوت چه ختم شده. خب بنابراین این نفس در اینجا علی علیه السلامه، این تکرار نیست. تکرار در وقتی بود که هر دو مردو شخص پیغمبر باشه و انهو وقتی درست بود که شخص امراد باشه، وقتی شخص امراد نیست دیگری مراده، خب باید کلمه نفس بیاد، زمیر جاش نیست اصلا، آمدن زمیر درست نیست، باید بگه انگر قبو و انفسم ان نفسه. پس آیه مباهله معنا می کند آیه تخلف را، فیویه اهل مدینه کردن این گناه را، دیاران نبود، مال مردم نبود، اینا این گناه مرتکب شدن، اینا سقیفه تشکیل دادن، خلیفه تراشی کردن. حق ندارن اهل مدینه این گناه مرتکب بشوند، حق ندارن از علی که نفس نبیست اعراض کنن، مخصوصا این کلمه به انفسهم که هست، رایر قبو به انفسهم ان نفسه، نکته را هم نشان میدهد. معلوم میشود که این گناهی که مرتکب شده ان نشأت گرفته از خودخواهی، به انفسهم ان نفسه، چون همه گناه ها از خودخواهی نشأت نمیگیره. نه مثلا آدم نماز نمیخونه، خودخواهی نیست، روزه نمیگیره، خودخواهی نیست، ضعف ایمانه، شراب میخوره، خودخواهی نیست، گناهان خودخواهی منشأش نیست. یک گناه مخصوصی که خودخواهی منشأ، ریاست طلبی، جاه طلبی، مقابل این حکومت حقی که هست نتواند مثلا تحمل کنه، میشه خودخواهی. پس حکومت علی علیه السلام نمیخواستن باشه، چون منافی بود با خودخواهیشون، میخواستن ریاست طلبی کنن. ریاست طلبا از نماز استنکاف ندارن، و نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرون، همه کار میکنن دیگه، اما در مقابل حق خاضع نمیشون. پس معلوم میشود که این به انفسهم یه نکته نشون میده، اینایی که در مقابل نفس نبی که علی بود اگر مقابلش ایستادن، چون خودخواهی بود درشان، میخواستن خودشون باشن، دقیقه شماری میکردن که پیغمبر از اونجا برود، مسجد خالی بشود، اجاش بنشینن. از اول دنبال این بودن، به انفسهم میخواستن خودشان را جا بذارن، برای خودخواهی و ریاست طلبی بود که از نفس نبی که علی بود اعراض کردن. و این بس یک نکته دیگری، اگر این رو معنا کردیم، آیه مباهله را آوردیم که دار این آیه تخلف، روشن میشود که هر سه سوال جواب داده میشه. یعنی این تکلیف عمومی نبوده که ببین چرا تکلیف عمومی مختص به اهل مدینه شده، نه مال اوناست، این گناه مال اونا بوده. و دیگه تکرار هم نیست، چون اینجا از نفس شخص پیغمبر منظور نیست، علی علیه السلام منظوره، پس تکرار نیست. اعراض از رسول جمله اول بود، اعراض از علی علیه السلام جمله دومه، و هم ضمیر نیامده، برای همین چون شخص پیغمبر منظور نیست در این جمله آخر، علی علیه السلام منظوره، بس بنابراین نه تکرار شده و نه به جای ضمیر نفس آمده، نه. هر سه سوال جواب داده میشه. و اینم متوجهیم، نمیخوام بگیم آیه شریفه اصلا درباره ولایت نازل شده، این نمیخوام بگیم. اگر نگفتیم همه آیات ولایت اکثرش اینجوره، یعنی ظاهر را نشون نمیده، به حسب ظاهر به ولایت مربوط نیست، ظاهر آیات اینجوریه، همه آیات ولایت همینجور هاست، تأثیری نداری با در آیه قرآن راجع به ولایت به امامت راضی و علی علیه السلام. ولی آیاتی که با قرائن قرآنی و قرائن روایی تطبیق می شود با مقام ولایت. آیه تطهیر خب ظهور به حسب ظاهر به ولایت مربوط نیست، ظاهر اینجوره. آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله به ولایت علی مربوط نیست به حسب ظاهر. آیه تبلیغ بلغ ما انزل الیک، آیه اکمال اکملت لکم دینکم، همه اینها به حسب ظاهر به ولایت مربوط نیست، اما با قرائن قرآنی و روایی تطبیق میشه. اینجا هم نمیخوام بگیم که آیه مربوط به ولایت اینه، به جهاد معلومه، به جهاد دعوت میکنه، میگه چرا فرمان رسول را در غزوه تبوک و جهاد تخلف کردی، ظاهر آیه اینه. اما گفتیم با این اشکالاتی که میاد و آیه مباهله هم زمین ببین بشود، استشعار میشود از آیه به زمینه آیه مباهله و انطباق مصداقی پیدا میکند. یعنی جهاد اعظم درست آیه برای جهاده، ولی جهاد اعظم تسلیم شدن در مقام ولایت، این جهاد اعظمه. رفتن با کفار جنگیدن جهاده، اما خود را شکستن در مقابل ولایت حق، این جهاد اعظمه. پس منافاتی نداره، آیه مربوط به جهاد هست، ولی در این حال یک مصداق جلی از جهاد همین آدم خود را بشکند در مقابل ولایت حق تسلیم بشود. واقعا راست بگه که وخم وخم لکه یا علی ابن ابی طالب، اون که آمد گفت آفرین مبارک بود ولی ما شدی، ولی بعد اون وقت طغیان کرد، راست بگه این مطلب رو. این می شود خب بله جهاد اعظم تسلیم شدن در مقابل ولایت عظما. بنابراین آیه معناش به این حسابی که عرض شد اینجور می شود که شما اهل مدینه حق ندارید در مقابل فرمان رسول نسبت به ولایت تخلف داشته باشید، حق ندارید اعراض کنید از علی که نفس نبی است، اعراض کنید از او بر اثر خودخواهی ریاست طلبی. شما وظیفه دارید علی ولی را که نفس رسول است در مرکز ولایت بنشانید، بر محور او بچرخید تا به سعادت برسید. پس از آیه نتیجه میگیرید که در مقام دعوت به تصدیق کردن در مقام ولایت علی علیه السلام و تخلف نداشتن و اعراض نکردن. و این مطلبی است که از مرحوم شرف الدین حالا هدیه به روح ایشون که صلوات خط بفرمایید. هفته پیش ما عرض شد با در مسئله ولایت به امامت، اونی که بر همه ما واجب عینه تحکیم عقیده است. گفتیم در ولایت ما سه مرحله داریم: تحکیم عقیده، رفع شبهات و دعوت دیگران به تشیع. اون دو کار از همه ساختنی، اون فنی دارد، مناظره با خصم فنی دارد و بتوانند یاد بگیرند و رفع شبهات کنند و دعوت کنند دیگران. اما اونی که بر ما لازمه خودمان معتقد باشیم، به عقیده خودمان لطمه نخوره. مثل ولایت به امامت را جان دین ماست، یعنی جان توحید نبوت معاد همه اینها، روح مطلب ولایته. اگر این نباشد بقیه هیچ و پوچ خواهد بود. یعنی ما محکم داشته باشیم این عقیده به ولایت را، یکی بیشتر مطالعه کنیم در شخصیت آسمانی امامان علیهم السلام و معجزات خوارق عاداتشون زیاد مطالعه کنیم. متاسفانه در مجالس ما غالبا از شخصیت آسمانی ائمه کم گفته می شود، اون مقامات معنوی که دارن، مقام نورانیتشون، و هم از معجزاتشون کم گفته می شود. گویی که احساس خجالت مثلا می کنیم نکنند که بگوییم مردم نپسندن معجزات، مردم نپسندن، دنیا جوریش که قبول نمی کنه. بسیار خوب، مگه ما تابع پسند مردمیم؟ که مردم نپسندن ما دهی نباید بگیم، شخصیت آسمانیشون نباید بگیم، معجزاتشون حرفی باید بزنیم، چون معده فکر مردم ضعیفه. مردم دردشون اینجاست که تفکر مادی دارن، اصلا تفکر مادی حاکم شده بر افکار ما، همش میخواهن از حد بشریت ما بالا نریم. بله پیغمبر امام یا بشری بودن، منتهای بشر بالا دستی بودند و عالمتر بودند و اینجوری میخوان اینطور نی. اصلا اونا ممتازن. یوها الیه عرض شد هفته پیش، یوها الیه جدا میکند قل انما انا بشر مثلکم، یوها الیه بشرم مثل شما، بشر موها الیه هم خیلی با شما فرق دارم، من در آسمان شما در زمینید. این باور بشود برای مردم که بابا اونا آسمانی هستند. اینجور نیست که بشری هستند و یه قدری از ما بهترند، اینطور نباشه. متعالا معده افکار ضعیفه هضم نمی کنن. ما چه تقصیر داریم؟ یه شاعری نوشتن که حالا نمیدونم اسم اونا ابو تمام و دیگری بود، شعر بلندی داشت خان در یک مجلسی خیلی سطحش بالا بود. یکی گفت که لمن لا تقول ما نفهم، چرا جوری حرف نمیده که ما بفهمیم؟ اون جواب داد لمن لا تفهمون ما اقول، شما چرا نمیفهمید؟ شما چرا نمیفهمید اون چی من میگویم؟ شما میخواد تنزل بگیر پایین بیاد، نرا خودتون بالا بیاد، خودتون بالا بیایید تا حرفا رو بفهمید، بگید نه شما پایین بیایید. تنزل خوبه یا ترقی خوبه؟ شما میگید شما از امام حرف نزنید، جوری آسمانیش نکنید. به نظر اون آسمانی بودن اوهام است و خرافات و اساطیر الاولینه. اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اینی جو معتقده. برای این مردم نمیشه بله حزم ایتون بکنن. و چه کنیم اگر معده افکار مقهور شده در مقابل تفکر مادی، عادت شده اند از درک معنویات مقام نبوت و بلاغت، خود ما تأثیر داریم. این که درست نیست که ما امام رضا علیه السلام به عنوان زامن و آهو معرفی کنیم. یه برنامه یه هم برنامه برنامه زامن و آهو در رادیو ارائه کنیم. این درست نیست. زامن و آهو یه افتخاری شد برای حضرت امام رضا علیه السلام. خودش چجور معنا میکنه امامت به خلافت را؟ از خودش بگیریم که چطور معنا کرده. او میگه ان الخلافه ان الامامت خلافت الله عز وجل. و باید بفهمید امامت خلیفه خدا بودن، جانشین خداست. اون کاری که خدا میکند او همون کار را در این عالمی که بهش اجازه داده ام میکند. ان الامامه خلافت الله عز وجل، خلافت الرسول، و لابد فی خلافت الله ان تكون في اكمل خلقه بعد النبي، باید اکمل افراد بشر باشه، جانشین خدا بشود، کار خدا را انجام بدهد. بعد هل يعرفون قدر الامامه، این مردم میتوانن بفهمن که میزان امامت و قدر امامت را، فيجوز فيها اختيارهم، تا بتوانن امام بتراشن، خلیفه بتراشن، بینی میتوانن میتوانن امامت را فهمن تا بگن که آیا ما بتوانیم خلیفه درست کنیم و از توش خلیفه بیرون بیاوریم. میتوانن. ان الامام اجل قدرن و اعظم و شعنن، امامت خیلی مثلش بالا، اعظم و شعنن من ان یبلغ الناس به عقولهم، مردم نمیتونن با عقل ناقص خودشون پی به عظمت امامت ببرن. و یقیمو امامن باختیارهم، با رأی خودشون امامی را به پا بدارن و خلیفه ای بتراشن. ان الامام خص الله به ابراهیم، حضرت ابراهیم بعد مراحلی به امامت رسیده، بعد از سه مرحله عبودیت، نبوت، خلت، رسالت، تا بعد این مراحل اینی جعل کل ناس اماما، حالا تون امامت کردیم به قدی خوشحال شد گفت خدای در ذره من هست، فرمود لا ینال عهد الظالمین، ظالمان حق ندارند به این مقام نائل بشوند. هر کسی در مدت عمر خودش یک بار لغزش کرده این حق ندارد امام مردم بشود. و لذا ما معتقدیم که ائمه اطهار معصومان از اول، هیچ ممکن نبوده لغزشی چه صغیره چه کبیره از اونها صادر بشود. فقط اینها حق دارند که امام جمعیت باشند و راه به سوی خدا را برای بشر باز کنند. فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه، تا روز قیامت امامت هیچ ظالمی در منطق دین راه ندارد. از این جهت ما میگیم امام 12 معصوم در هر زمانی امام معصوم هست که اون امام از شناختن بشر به عقل خودش مسئولیت داره، نمیتواند بشر عادی به این عظمت امام برسه. حالا ما بگیم رسول خدا فرمود که من وقتی به آسمان رفتم لما ارز بیل از سما، در هر آسمانی در هر آسمان دیدم این جمله نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، در هر دلی دم این سه جمله آمده. رد شدم به حجاب رسیدم، حالا ما اون حجاب هایی که او تهی کرده به عقلمون نمیرسه، در شب معراج به حجاب ها رسیدم، در هر حجابی دیدم باز نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله علی گرامی نوشته. کنار کلمه توحید و کلمه رسالت کلمه ولایت نوشته شده. رسیدم به عرش، بالاتر رفتم، اونجا هم دیدم در هر رکنی از ارکان عرش این سه جمله رو دیدم. ایشون میگه مقامشون بالاست، خب در حالی بشر عادی حساب نکنیم. از امام صادق علیه السلام فرمودن که ان لله عز وجل 12 الف عالم، 12,000 عالم خدا خلق کرده، 12,000 که هر عالمی بزرگتر از همه زمین ها و آسمان ها. الان در عالم ما این همه زمین منظومه ها و کهکشان ها، این عالم ما، ولی چه عالمی است که بزرگتر از همه آسمان ها و زمین ها. هر عالمی 12,000 عالم به این کیفیه، به جوری است که هر عالمی خیال کرده که مختص به خودش این عالم، دیگه عالم دیگر نیست. بعد فرمود که انی انا الحجت علیه، من بر همه شما حجتم، یعنی امام زمان حجت بر همه عوالمه، نه تنها در عالم خاکی ما، بر همه عوالم حجته، در آسمان ها حجته، بر فرشتگان حجته، بر همه عوالم حجته. حالا ما چه جور میتونیم بفهمیم؟ حالا مردم معتقدن که غیر امام همون در زمین افراد بشر عادی و همین جور مثلا یه قدی بالاتر و یه قدی بهتر، این نیست. حضرت بن وشا علی، حضرت بن علی وشا این گفت که من لباس های جامعه های خرید، تاجر بودم، به تجارت جامعه های خریدم بردم به خراسان، امام رضا علیه السلام در خراسان بود و من واقفی مذهب بودم، خوش معتقده، یعنی به امامت امام رضا معتقد نبودم. واقفی ها اون کسانی هستن که در امام کاظم توقف کردن، گفتن ایشان زنده است، از اون نرفت قایبه و اوش باید بیاد محلی موعود او اصلاح عالم کنه. متوقع روی جنبه ما دنیا هم بود، اینا واقعا دنیا داری چی میکنه با انسان. اینا وکیل بودن از طرف امام کاظم علیه السلام در کوفه، مردم وجوهات میدادن که برسنن به امام. خب وجوهات جمع شد پیشون، امام در زندان بود، خب اینا نگه داشت که وجوهات رو تا به شهادت رسیدن. دید پولا زیاده، خب وظیفه‌شون بود به امام رضا بده دیگه، چون امام بعد امام کاظم امام رضا علیه السلام دید خیلی سنگینه، پوره به این فراوانی رو تقدیم کرده به امام رضا، این خیلی سنگینه برای و رضا معتقد شد. به اطرافش گفت که نه، ما معتقدیم که امام کاظم از اون نرفته، از قایبه، او خودش باید بیاد من پول رو بهش بدم، وصیت نکرده به من که بدم به کی، خودش هم که قایبه نگه میدارم تا خودش بیاد. امام رضا علیه السلام به اون نامه روش و پولا پیش توست، بفرست پیش من. گفت خیلی به کسی نمیدم، وصیت نکرده به شما بدم که، خودش این قایبه. فبود پدر من از دنیا رفت، اموالش تخصیب شده تو و رازه، چی میگی قایبه؟ را قبول نکرد. این علی ابن احسن ابن علی وشفا اینم از اونها بود، اونتا این بیدار شد، این میگه من آمدم به مرو، لباس ها رو آورده بودم به تجارت، هم که رسیدم به اون منزلی که خواستم اونجا منزل کنم، دیدم یه غلام سیاهی آمد پیش من، گفت که مولای من میگوید اون هبره یا هبره، ظاهرا یه لباسی چادر تقلید چادر مانندی بوده، اون رو بده، لباسی از دوستان رو کسی از دنیا رفته میخوام کفن قرار بدیم، اون رو بده. من تعجب کردم، گفتم من هبره ندارم، بوم کسی آمده بود. او رفت، برگشت گفت چرا؟ مولای من میگه هبره پیش تو از بده. گفتم مولای تو کیه؟ گفت ارگب موسر رضا علیه السلام. گفتم نیست پیش من، فروختم همه را، هبره پیش من نی. دوباره رفت و بار سوم برگشت گفت ایشون میگن که تو اون قسمت از اموال خودت که یه بخچه ای هست، حالا به هر رنگی، این هبره تو اون بخچه هست. من تعجب کردم. شون گفتم اگر راست باشه میفهمم که امامه، از این عقیده خود بر میگردم. مدی گفت یادم آمد، به غلامم گفتم برو اون جستجو کن اون رو بیار. رفت و آوردیم. عجب، موقعی که من میخواستم بیام، دختر من اینه داد به من که من ببرم بیارم اینجا بفروشم و از طول اون فیروزه بخرم. فهمیدم که این اونجا بود، من خواهیم بعدم رفته بودی. معتقد شدم که این درسته. دادم به اون غلام، گفتم پولم نمیخواد. من دادم امام، پول نمیخواد. رفت برگشت گفت که امام فرمودیم مال تو که نیست بونه هدیه کنی، مال دخترت بوده، خواستی بیا به تو داده که بپروشی برای فیروزه بخری، مال تو که نیست، این پول رو بیر و اون فیروزه بخر برنم. چون معتقد شدم که حقه. بعد ولیزا فردا صبح تصمیم گرفتم یه چند مسئله مشکل فراهم کنم ازش بپرسم، چون ما عادت داشتیم که از امام قبلی هم میپرسیدیم. مسائل فراوانی آوردم، در آسینم نگه داشتم این تومار را. آمدم در خانه ایشون، دیدم شلوغه، مردم رفته آمد زیاد دارند و بعد منم در گوشه نشستم. گفتم دیگه به من نوبت نمیرسه، با این شلوغی که ازدحام جمعیتی که هست به من نوبت نمیرسه. من نشسته بودم، دیدم خادم آمد از بیرون، گفت که کیست؟ علی بن حسن وشا کجاست؟ گفتم من هستم. گفت بیا. رفتم جلو، دیدم یه توماری به من دار. گفت این تومار جواب مسائل تو هست. مسئله هرز ندادم اصلا، نوشته بودم که بدهم تا جواب بگیرم. گفت که آقا فرمودن این جواب مسائل تو هست، اون چی میخواستیم نوشته ایم. من تعجب کردم، گرفتم رفتم در گوشه نشستم، دیدم همون جوره تمام مسائل من یک جواب داده شده. گفتم خدای تو شاهد باش، الان معتقد شدم، تو شاهد باش، پیغمبر شاهد باشه که من شهادت میدهم به حجیت او، امام وقته. بعد بعدش خدمتش رسیدم، صحبت میکردم، به من فرمود که حسن ابن علی و شاه الان علی ابن ابی حمزه بطائلی مرد، اون همون بود که پودار نداده بود. علی ابن ابی حمزه بطائلی الان مرد، بردن دفت اول، او در کوفه بود، من حالا پیش در خراسان هستم، فرمود که الان مرد، بردن در اون قبرستان دفنش کنن. دفت کردن، دو ملک آمدن برای سؤال از او، گفتن من ربک، جواب داد الله ربی. خب من نبیوک، گفت محمد صلی الله علیه و سلم. گفتن من ولیوک، اماموک، یکی گفت علی امام من، امام حسن امام من، یکی هم رو گفت تا امام هفتم، امام هشتم که رسید، خب من امام بعد از امام کاظم چی؟ زبانش به لکنت افتاد. حالا امام داره بیان میکنه، زبانش به لکنت افتاد، وارد زجرش کردن، یعنی با اون حربه های آتشین زدن، قبرش مملو و از آتش شد و تا روز قیامت در آتشه. گفت من این یادداشت کردم، چون او در کوفه بود مثلا. بعد چند روز خبر آمد، بعد همون روز که امام فرموده بود او مرده و به این کیفیت شده. این حب دنیا چه کار میکنه به انسان؟ چه برای سر آدم می آورد؟ چه عذاب ابدی؟ انطوری حواس آدم جمع باشه، حب دنیا، خب صحبی ما جمع میشه پیش افرادی مثلا، نمیدن یه کسایی که واسطه ان، نمیدن، اینا همه گرفتاری دارن، این حساب داره روز قیامت. همون اولی که وارد قبر شدیم از ما سوال جواب هست. ولیزا گفتین در مسئله امامت ولایت هم تحکیم عقیده است و بعدش معرفت، یا قدر بیشتر مطالعه کردن در حالاتشون، معجزاتشون. معرفت که زیاد شد محبت زیاد میشه، محبت که زیاد شد ایمان قوی میشه، ایمان که قوی شد تبعیت جدی میشه. اونایی که تبعیت جدی ندارن این مراحل طی نشده، معرفت ناقصه، محبت ناقصه، ایمان ناقصه، تبعیت هم ناقصه، خطر داره برای ما. فرمودن مراقب باشید تو مردم، آبرو ما رو نبرید. کون و ناز در ناز زینن و لا تکون و علینا شینا، برای ما عیب نباشید که شما رو ببینم میگه عجب اینا شیعن، اینا تابع امیرالمؤمنین هستند، تابع امام جعفر صادق علیه السلام هستند. خب اگر ما راست بگیم مورد لطف قرار میگیریم، خیلی محبت دارن، امام رؤوفه، امام رضا، امام رؤوفه، امام مهربانه. اینو که از عالم بزرگی اش نقل شده که او گفتن ایشان از عراق آمد به مشهد برای زیارت، از عراق آمد مشهد که وارد شد اتفاقی دانه ای در سر انگشتش پیدا شد مثل دوبل. خب اولش اهمیت نمیداد تا کم کم ما بزرگ شد و دردناک شد خیلی شدید. بردن از اهل علم که بودن همراهی بردن به بیمارستان. اون طبیب جراح نصرانی بود، نگاه کرد گفت این باید انگشت قطع بشه، اگر بماند سرایت به بالاتر میکنه. اون حاضر نشد قطع بشه، رفتن منزل. شب دردناک شد، شدت پیدا کرد دردش و تا صبح مینالید. عاقبت راضی شد ببرن انگشت رو، فردا آوردن. طبیب گفت نه این دیر شده، برای اینکه این سرایت کرده باید تمام دست باید بریده بشه از بند دست. گفت نه حاضرم برای انگشت، اما بند دست رو حاضر نیست. و باز رفت، باز شدت پیدا کرد. عاقبت آنجا دستم ببرن. آمد پیش طبیب گفت که سرایت کرده بالا، باید از باید کف باید بریده بشه، این تمام کافی نیست از بند دست، باید از کف بده. گفت من این حاضر نمیشم اینو. حاضر نشد، باز برفتم، باز شدت پیدا کرد. دیگه ناچار شد، تصمیم گرفت که از کت بریده بشود. وقتی که بین راه که می آوردن برای بیمارستان، گفت که من از اون روز که آمدم یه حال زیارت خوشی نداشتم، من می ترسم بروم بمیرم در بیمارستان، حالا برای آخرین بار من ببرید تو حرم به امام ودا کنم. حتی بردن داخل حرم در گوشه این نشست و بعد بنا کرد با امام راز دل گفتن. آقا من از عراق آمدم اینجا برای زیارت شما، این درسته؟ عادت کمال احسان سجیت و بل کرم، با دست بیان بی دست برگردن، این مناسب شهر شما هست؟ اینقدر ناله و زاری داشت تا حال قشبه و او رخت و بیهوش شد. در همون حال بیهوشی دید آقا تشریف آوردن کنارش، نشستن و دست کشید از بالای کتف کشید تا سر انگشت‌ها، تا کشید این بیدار شد، به هیچ دردی نداره در خود. رفقا آمدن که ببرندش، نگفت به اونها که من حالم خوبه. برداشتن بردن به بیمارستان. اون طبیب جراح که نصرانی بود آمد دید که دستش چیزی زخم نیست، سرکت اشتباه شده اون یکی دستشه. اون را دید گفت اینا درسته. گفت جناب شیخ مگه شما حضرت مسیح را ملاقات کردی؟ گفت از حضرت مسیح بالاتر ملاقات کردم. و جرانی قصهش را گفت. حالا اینا ما از اینها باید در حالاتشون بخوانیم، در حالاتی که کتابها نوشتن، معجزاتشون، خوارق عاداتشون، کراماتشون و شخصیت آسمانیشون، معنویتشون در عالم بالا بخوانیم، که معرفت ما بیشتر بشه، محبت بیشتر بشه، ایمان قوی تر بشه. و فردا میمیریم سرمایه همینه، سرمایه ای نداریم جز همین ایمان به علی و آل علی علیهم السلام، غیر این نیست. اگر ما نتوانیم حفظ کنیم خیلی زیان کرده ایم، خیلی گرفتاری ها داریم. به حق خودشون قسم بیدیم که ما رو خودشون در صراط مستقیم ثابت نگه بدارن. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق العرض من تحت الثری الصدیق الشهید صلاتا کثیرة تامه زاکیة متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیائی. پروردگارا به حرمت امام رضا علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید، گناهان ما را بیامرز، محبتشون در دلهای ما بیفزان، بغض با دشمنانشان در دل ما بیفزان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات خط بفرمایید.